اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدواهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در ایام فاطمیه که بازار شبهات در موضوع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گرم می شود، و معمولا بزرگواران با اینکه همگان مواجهه با محیط‌های دانشجویی یا جوانان نیستند، ولی در معرض سوالات مختلفی قرار می‌گیرند. یکی از کارهایی که پیروان صحیفه به عنوان یک ساختار تعقیب می‌کنند، این اتفاقی است که امشب می‌خواهیم با همدیگه یه مقداری مورد توجه قرار بدیم، تا با ادبیات اونها هم آشناتر بشیم. ببینید، خوب به این دوتا لفظ توجه کنید. یک لفظ خلیفه داریم، یه لفظ صحابی. اونها چه کسی رو خلیفه میدونن؟ کسی که با قدرت در منصب حکومت اسلامی قرار داره. خلیفه زمان امام رضا، خلیفه زمان موسی بن جعفر، خلیفه زمان امام مجتبی، خلیفه زمان امیرالمومنین، و معتقدند هیچ کسی حق مخالفت علنی با خلیفه نداره. این جمله رو خیلی خوبه تو ذهنتون باشه، برای ایام محرم به یادتون بیاریم که هیچ کدام از پیروان خلفا که ما ها معمولا بهشون میگیم سنی ها، هیچ کدامشون تردید ندارن در این که امام حسین سلام الله علیه حق قیام در برابر یزید رو نداشته. حتی اعتراض علنی نسبت به خلیفه مسلمین رو نداشت. توی این همه متفقن. تفاوت نظرشون این میشود که بعضی ها میگن یزید زیاده روی کرد، بعضی ها میگن میشه لعنش کرد، بعضی ها میگن نمیشه لعنش کرد، بعضی ها خیلی دیگه دریدگی میکنن، میگن نه او حرکتی انجام داد، خلافت رو تهدید کرد، بنابراین نعوذ بالله حقش بود کرد بلاسش. خلیفه رو باید اطاعت کرد. اما شما اگر راجع به خلفای اونها حرف بزنید بعد از مرگشون یا بعد از اون مواردی که رخ داده، اینا رنگ گردنشون متوجه نمیشه. اما به صحابه که برسه اینجوری نیست. در ارتباط با صحابه اصلا اینجوری نگاه نمیکنه. صحابه یعنی کیا؟ صحابه یعنی کسانی که پیغمبر رو ولو یک بار در عمرشون دیده باشه. اصلا داستان تلاش اونها برای رد کردن شهادت حضرت زهرا به همین دلیل است که با اثبات شهادت حضرت، اولا شما اونهایی که برای پیروان صدیق بزرگند رو فرو می‌ریزید، بعد اساس دینشون رو از بین می‌برید. شهادت حضرت زهرا یعنی صحابه اهل نفاق و کفر و جنایت بودن. اینا به صحابه چجوری نگاه می‌کنن؟ مثل خلفا نگاه می‌کنن؟ نه.
شما اگر بگید فلان خلیفه این خطا رو انجام داد، میگن بله ممکن انجام داد. خودشون میدونن یزید چه پلیدی بوده، اما میگن خلیفه بوده. خلیفه است کسی حق نداره بر اساس نظام ذهنی ما بر علیه او حرکتی انجام بده. اما صحابه ابدا. چند تا نمونه و چند تا عبارت برای شما بگم. بعضی از عبارت ها رو فکر کنم اکثرمون نشنیده باشیم یا تقریبا هممون ندیده باشیم. با پیروان ثقیفه کتاب رجال دارن، ما هم کتاب رجال داریم. کتاب رجال یعنی کتابی که افراد شاخص طول تاریخ رو که نقل روایت کردن رو در اونجا نام میبرن یا توصیقشون میکنن، بیان میکنن که اینا سخنشون حقه، روایتی که از اینها به ما رسیده درسته، یا اونها رو به اصطلاح جرح میکنن، کنار میزنن، نقد میکنن، رد میکنن. اما بین کتب رجالی ما و کتب رجالی پیروان ثقیفه یه تفاوت جدیه و اونم اینه که ما یه مدل کتاب رجال داریم، اونا دو مدل کتاب رجال داریم. یه کتاب رجال دارن ویژه صحابه که فقط توش زندگی نامه میارن، کوچکترین جمله ای نمیارن. یه سری کتاب دارن راجع به بقیه راویان احادیث، اعتقادشون در این حد باقی نمیمونه. دو تا از کتب رجال رو براتون نام ببرم. اولی کتاب اسطلقابه مال ابن عسیر، 7 جلد. دومی کتاب الاصابه فی تمییز صحابه، اینم مال ابن حجر اصطلاح. جمله بیارم از ابن عسیر، این جمله در مقدمه کتابش هست. میگه که اصلا صحابه در جرح و تعدیل وارد نمیشن، یعنی اصلا نمیشه بررسیشون کرد. چرا؟ فَإِنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُول، همشون عادل. لا يَتَتَرَّقُ عَلَيْهِمُ الْجَرْحُ، يَتَتَرَّقُ یعنی لمس کردن، هیچ جرحی، ایرادی، نقدی بر اونها وارد نمیشه. هیچ. عبارت ابن حجر میگه لِأَسْحَ صَحَابَتِ خَسِيسَتُنْ وَهِيَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَنْ اِدَالَتِهِ عَنْ اِدَالَتِ اَحَدٍ مِنْ. میگه اصحاب یه خسیسهی دارن و اون خسیسهشون اینه که هیچ کس حق سؤال پرسیدن از عدالت اینها نداره، سه شک نباید کرد. ذالک امر مسلم بهی عند کافت العلماء، این یه امر مسلمیه که هیچ تردیدی درش نیست. چی تردیدی درش نیست؟ پیغمبر حداقل 120 هزار صحابی داره، درسته؟ یه عده از صحابی قبل از واقعه قدیر از دنیا رفتن، یه عده بعد از اون واقعه ممکن خدمت پیغمبر رسیدن، حداقل 120 هزار تا است. هر کدام خواهرم، هر کدام که پیغمبر رو دیدن، هر تصمیم در طول زندگیشون بگیرن، چه به نظر شما غلط بیاد، چه به نظر شما درست بیاد، چه به نظر شما جنایت باشه، چه به نظر شما کار خیر باشه، قطعاً در دیدگاه پیروان ثقیفه کاری است که ماجور است، چون اجتهاد کردن، اجتهاد میکنن، عمل میکنن، در عدالتشون شک نیست. باز به این اکتفا نمیکنن. عدالت اصحاب سیدنا رسول الله جاعت من فوق سبعت ارقعه، عدالتشون از آسمان هفتگانه فرود آمده. عدالتشون اصلا عدالت ظاهری نیست، شما یه آدم خوبی آدم بدیه. فلا یتصور للانسان مهما اوتی من علم و معرفه ان یطعن، قابل تصور نیست انسانی که علم و معرفت داشته باشه که نسبت به اونها طعنی داشته باشه. طعن رو دقت کنید، تای دستدا، طعن با سب با لعن، لعن یعنی لعن و نفرین کردن از خدا، طلب غضب کردن برای اونها، لعن نه. سب یعنی بد و بیراه گفتن به اونها، سب نه. طعن میگه اصلا قابل تصور نیست که یک انسان صاحب علم و معرفتی نسبت به اونها طعنی داشته باشه. طعن یعنی ایراد بگیره، بگه چطور فلان صحابی پیغمبر این گونه عمل کرد، چطور اون گونه عمل کرد. مسلم و بخاری که نزد همه شما بزرگواران آشنا هست اسامیشون، یه استادی دارن به نام ابو زرعه رازی. من زندگی نامش رو پیدا کردم، ولی دیگه اگه بخوام براتون تعریف کنم از مسیر بحثم دور میشه. ولی جالبه، یه آدمه اینقدر مهم که دو تا از شاگردانش تونستن کتابایی بنویسن که برای پیروان صفیفه اینقدر مورد احترام. اون می‌نویسد اذا رأیت الرجل، این فتوا رو ببینید، اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول الله، اگر یه مردی رو دیدید، یه فردی رو دیدید که نسبت به یکی از اصحاب رسول خدا نقصی وارد میکنه، فعلم انه زندیق، بدانید او زندیق. زندیق به لحاظ ایمانی و اعتقادی سخت‌ترین عبارتی است که میتوانم نسبت به یک نفر بگم، یعنی از دین خارجه، اصلا مشرکه. این عبارت استاد این دوتاست. توجه کنید، گفتیم یه ساختاریه، این ساختاری که اونها ساختن برای صحابه به ما میگن شما چطور برای ائمه خودتون عصمت قائلید؟ آیا عصمتی که ما ازش سخن میگیم من عند الله با این چیزی که اینها راجع به صحابه میگن فرقی میکنه؟ منتها اونها به ما میگن شما راجع به 12 نفر چرا عصمت قائلید؟ خودشون برای بیش از 120,000 نفر، اونم تا این حد که اگر کسی ایراد گرفت مشرکه، زندیقه، بیدینه. و میدانید بالاترین مشکل اونها با ما سر همی صحابه است. میگن شما حرمت صحابه رو نگه نمیدارید، اما نه به این جهت که اگر یه نفر از صحابه یه خطایی کرد ما میخوایم بیان بکنیم، اونا بگم اصلا طرف اینا نباید بیان. حالا توجه کنیم، الان این سوال من رو به عنوان یک شیعه متدین معتقد نشنوید. فرض بگیرید که ما هیچ اعتقادی را الان در وجودمون حاکم نکرده ایم که الحمدلله الذی هدانا لهذا. ما میخوایم به عنوان یک آدم عاقل به این نظام و این ساختار نگاه کنیم. ساختار اینه، هر کسی یک نفری را که ما دوستش می‌داریم دیده باشد، هیچ ایرادی نمی‌شود ازش گرفت، هیچ نقدی بهش نمی‌شود کرد، هیچ سخنی راجبش نمی‌شود گفت جز این که تجدیدش کنه. این با کدوم نظام عقلی می‌خونه؟ نمیگه اگه فرزند این بود، نمیگه اگه همسر این بود، نمیگه اگر دوست اون، میگه هر کس جز صحابی بود. این با کدوم منطق جور در میاد؟ شما بگو 1 میلیارد، بگو 10 میلیارد، بگو همه انسان ها این منطق رو دارن. خب من به نورانیت عقلم میفهمم که این منطق غلطه، این ساختار ایراد داره. خب حالا با این ساختار نوع ارتباط حضرات معصومین علیهم السلام با خلفای زمانشون برای پیروان صفیه هیچ اهمیتی نداره با این ساختار. جالبه اسم ابن تیمیه ملعون رو همه شنیدیم. ابن تیمیه با وجود خباثت ریشه‌ای که داره در همین کتاب منهاج السنه که معروف در این کتابشه، نسبت به اهل بیت نه به عنوان امام، به عنوان یه سری افراد خوب احترام قائل. و جالبه که ارتباط این بزرگواران با خلفا خیلی مورد مناقشه نیست، اما در بین خلفا اونا خلفایی دارن که صحابه هم هستن. همه گیره کار و مشکل میاد اینجا. ابوبکر هم خلیفه است هم صحابیه، عمر هم خلیفه است هم صحابیه، عثمان هم خلیفه است هم صحابیه، معاویه هم خلیفه است هم صحابیه، مروان هم که یه زمانی به حکومت میرسه هم خلیفه است هم صحابیه. مروان دوماد عثمان بوده دیگه، و یکی از جاهایی که اسم مروان و عثمان هست اینه که بعد از اینکه فدک به دست عثمان میرسد به عنوان خلیفه، همه فدک رو میبخشه به دامادش، داماد منحوسش مروان. فدک اینا ارتباطشون با اهل بیت مهم میشه. نباید جایی در تاریخ خدشه‌ای پیدا شود که این ارتباط شما گمان کنید بده. بنابراین یا باید بین امیرالمؤمنین و اونها ارتباط صمیمانه‌ای ترویج شود، یا باید شما از هر نوع ورود به تاریخ ابتدای اسلام پرهیز کنید. اما اگر این کارو کردید داستان تمام میشه؟ نه، شما تا به این ساختاری که اونا میرسن باور نداشته باشید و نپذیرید، شیعه و پیروان صفیه نمیتونن هم سخن بشن. یعنی اگر کسی ادعا کرد که آقا مثلا حالا شما موضوع فلان تو رو خیلی همش نزنید، اونا هم بگه فلان موضوع رو هم، اصلا اینجوری نیست. شما یا باید تو اون ساختار قرار بگیری، یا اگه قرار نگیری آخه چجوری شما میتونی تو اون ساختار این منطق قرار بگیری؟ وقتی قرار نمیگیری بنابراین اصلا نمیتونی همسو باشی. اونم در حالی که قرآن راجع به منافقین بحث مفصلی داره و منافقین چیزی جز همین اصحاب پیغمبر نیست. آیاتی دارد که اطرافیان پیغمبر را کافر مینامد و کفاری که در قرآن بهشون اشاره می شود همین اطرافیان پیغمبر، نه اون کفار بت‌پرست. از بعضی از آیات برمیاد که کفار منظور همین هایی که دور بر پیغمبره. مثل چی؟ آیه که همتون حفظین، سأل سائلون للکافرین لیس له دافع. خدا در قرآن میگوید این فرد منکر ولایت امیرالمومنین کافره. بخ شما چجوری اینو میتونید با ساختار اونا جمع کنید؟ اگر بحثم روشن شده باشه و ابهام خاصی نداشته باشه، بعد از صلواتی که برای سلامتی امام زمان میفرستیم بحثمو جمع میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. جایش که ابهام داره بفرمایید. البته سوال سختی ها، چون اهل فضل یه چیزی میگم بودن توش میمونه. ولی خب روشنه؟ روشن؟ مطمئن؟ خلاصه یه سخن و نتیجه گیری یه سخن. در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ایام شهادت اون بزرگوار توفیق پیدا کرده این در مجلس عزای اون حضرت شهده خود رو متذکر میکنیم به این مطلب که آنچه الحمدلله ما میبینیم در این ایام در سراسر ایران و جهان تلاش شیعیان امیر المؤمنین است برای پررنگ کردن عنوان شهادت حضرت زهرا و بزرگداشت عزای بیبی دو عالم. از اون طرف هم در طول سال و خصوصا این ایام شبکه ها و حامیانشون و افراد معاند و بعضی از جاهلان تلاش میکنن برای کمرنگ کردن عنوان شهادت حضرت زهرا و تغییر تاریخ برای اینکه به این نتیجه برسیم که بین صحابه مشکلی نبوده است، اتفاقی برای بیبی نیفتاده است و هرچه هست ساخته و بافته شیعیان است. این تعارض از کجا صورت میگیرد؟ از اونجایی که در اعتقاد شیعه قبر مخفی فاطمه زهرا و رنگ سرخ عنوان شهادت حضرت زهرا تعیین کننده ی حق و باطل است تا عصر ظهور امام زمان سلام الله علیه. وگر دیدگاه اونها و عالمانشون پررنگ شدن این خط به معنای نابودی اعتباری است که این همه براش زحمت هر چه ما بخواهیم کوتاه بیاییم با یک ساختاری که اونها دارن نمی شود این دین و اون دین در کنار هم قرار بگیریم. این که ما وظایف اجتماعی و سیاسی و بین المللیمون نسبت به اونها چگونه است اون یه حرف دیگه است. این که دلسوزی ما نسبت به حتی مظلومین از پیروان صحیفه چیست یک حرف دیگه است. الان بحث ما بحث اعتقادی و فاصله این دو مطلب. یکی از ساختارهای مذهب خلافت را که بعد از صفیفه تئوریزه شد امشب با هم مرور کردیم تا این در ذهنمون باشد که اگر اونها نسبت به ارتباط بیکینه صحابه با امیرالمؤمنین اصرار دارن میخوام چه ساختاری رو پیاده کنن. دلشون برای دین خدا و امیرالمومنین نسوخته. اونا میخوان ساختاری رو پیاده بکنن که با اون ساختار غیر منطقی شما عملا نمیتوانید دنبال حق بگردید، باید مطیع محض اونها بشید. و بحث عدالت صحابه یکی از بحث‌های جدی جامعه در بحث‌های اعتقادی و کلامی خواهد بود. در این زمینه کتاب‌های متعددی نوشته شده، سخنرانی‌های مختلفی، فایل‌های صوتی متعددی هم وجود داره. اگر بخواید در این زمینه مجهزتر بشید و آگاه‌تر از اونها میشه استفاده کرد. ولی اونایی که خیلی حوصله‌شو ندارن همین ساختاری که امشب عرض کردیم اگر در ذهنشون باشه بعد میتوانن در حرفهایی که میشنون یا پیامهایی که دریافت میکنن تحلیل تحلیل کنن و ببینن این مدل سخن گفتن با راجب صحابه راجب کسی که اسمش معاویه است صحابی خوانده میشود ضمن قاتل خود عایشه هم هست، عایشه هم جز صحابه است، چجوری اینا با هم دیگه جمع میکنن همونجوری که امشب گفتم. اصلا راجع به اونا هیچ طعنی نباید گفت. طعن گفتیم یعنی ایراد، نه لعن نه سب، اصلا ایراد نباید گفت. ای خب آخه بالاخره هر با کیه؟ با کشنده یا کشته شده؟ یه هر دو، هر دو حق داره. تو حق نداری راجع به اونا حرف بزنی. عدالت اونها از آسمان هفتگانه
ارسال شده برشون.
این هم منطقی است که ما از اونها
نمیپذیریم
و نه ما یک فرد بی اعتقاد هم نمیتونه این منطق رو از اونها بپذیره. و یه جمله‌ای که شاید قبلا گفته ایم و بارها خواهیم گفت این است که بدانیم اعتقاد شیعه اسماعیل شریعه و پیروان امیر المؤمنین تا امام زمان اعتقادی مستحکم است، برعکس اعتقادهای دیگر که هر قسمت شو نگاه میکنی یه دونه ایراد اینجوری غیر عقلانی میتونی ازش بگیری. جوان ها و جوانان ما بدانند که پشتشون به کوه هست و البته دستشون در ید قدرت حجت خدا. دعا کنیم و از خدای متعال بخواهیم در این مجلسی که حدیث شریف کسا هم خوانده شد و در حدیث فرمودند که تا وقتی که پخش نشدن افراد خواننده اون حدیث شریف، خدای متعال رحمتش رو بر اونها نازل میکنه و انشاءالله خدای متعال دعاهای همه ما خواسته دعای مشترک ما برای ظهور و سلامتی امام زمان رو اجابت میرسه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولاتنا فاطمة الزهراء يا الله يا الله يا الله يا الله. الهی یا حمید و بحق محمد،
الهی
یا عالی بحق علی،
الهی
یا فاطر و بحق فاطمه،
الهی
یا محسن و بحق الحسن،
الهی
یا قدیم الاحسان بحق الحسن،
الهی
اللهم عجل لبلیک الفرج،
الهی
اللهم عجل لبلیک الفرج،
الهی
اللهم عجل لبلیک الفرج. خدایا به قلب دردمند امیر المؤمنین در این شبهای مصیبت بیدی عالم فرج مولای ما و مرهم قلب مولای ما را برسان. به حق امام زمان اون چه خیر است بر دوستان و منتظران امام زمان هر جای عالم هستند نازل بفرما. به احترام امام زمان اون چه شب رو بدیست از همه دوستان صاحب الزمان هر جای عالم هستند دور بگردان. خدایا برکات مادی و معنوی است و بر این مملکت شیعه و بر دوستان امیر المؤمنین نازل بفرما. گره ها و مشکلات را از این مملکت شیعه به دست با کفایت امام زمان باز بفرما. خدایا بیماری های قلبی و جسمی ما، روحی و جسمی ما رو به لطف امام زمان بر طرف بفرما. مرضای شیعه، منظورین، ملتمسین شفای کامل عاجل عنایت بفرما. گذشتگان منحقداران ذوی حقوق پدر مادرها، اونهایی که حق به گردنمون دارن، اونهایی که در طول تاریخ مجلس عزایی برای حضرت زهرا برپا کردن دو دستشون از این دنیا کوتاه شده، همه رو امشب میهمان سفره بی بی دو عالم بگردان. عاقبت ما رو شهادت در رکاب مولامون امام زمان قرار بده. آنچه خیر است به احترام اون بزرگوار بر این مجلس و بر این خانه و بر اهل این خانه و بر بانی محترم عنایت بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگاه. شادی روح گذشتگان بخوانیم سوره حمد و شهار قلوب الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی